بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقین. در پایان جریان نوح سلام الله علیه فصول متعددی درباره معنای توحید، آثار توحید و مقابل شرک، مبدأ پیدایش شرک، علل گسترش شرک، آثار تلخ شرک مطرح شد. بخش مهم اینها را سیدن استاد علامه رضوان الله علیه در 27 صفحه مشخص فرمودن. 10 عنوان از این عناوین بازگو شد، 3 عنوان مونده است که این عناوین سه‌گانه را ایشون جزء ملحقات اون بحث حضرت نوح سلام الله علیه می‌دانند و اون سبب گسترش تفکر تناسخی در براهمه و بودایی هاست. با اینکه شواهد فراوانی دلالت میکنند بر اینکه اون دین اصلی اونها منزه از این آلودگی شرک است. در بحث‌های قبل به این نتیجه رسیدیم که سیره به سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اساس اسلام بر توحید بود، یعنی شجره طوبای توحید، شاخه ها و برگ ها و میوه های فراوانی دارد که به این شجره طوبا یعنی توحید متکی هست. دینی که خلیل خدا سلام الله علیه آورده بود کم کم به شرک آلوده شد، چون که عصر موسی و هارون سلام الله علیه هم ابتلاء به شرک مطرح بود. این وثنیت و بت پرستی از اینجا نشأت می‌گیرد که بشر حسگرا و تجربه طلب است، تجربه‌های مادی. این بین دو خطر و دو محذور مبتلا است، یا در اثر اینکه اون ماورای طبیعت را درک نمی‌کند رأساً منکر می‌شود مثل مارکسیستا، یا نه در اثر تقلید یا نیمه تحقیق اونها را قبول دارد ولی برای اونها تمثالی مجسمه قائل می شود و به اینها کم و بیش استقلال می دهد و همینها را می پرستد مثل بت پرستا. وثنیین و صنمیین بالاخره اینها ماورای طبیعت را معتقد بودند، به خدا ایمان داشتند، به عنوان اینکه هستی واجب هست و به عنوان شریک ندارد، خالق کل است، رب الارباب هست، این را قبول داشتن. اما ربوبیت جزئی و مقطعی را به ارباب متفرق می سپردن. مشکل اونها این بود که اینا راه تفکر عقلی را طی نکردند، یعنی برای اونها برهان عقلی رواج نداشت که ثابت بکند همون که آفرید باید بپروراند و همون که کل نظام را میپروراند جز را هم میپروراند و نه محجوب است نه نیازی به واسطه دارد. ما این وسائط را به اذن او در حد توسل محترم میشموریم که وسیله بودن اونها هم باز به دست خدای سبحان است، شفاعت اونها هم به اذن خدای سبحان است که این با توحید تعبیر می شود. این طور نیست که این وسائل وسیله بودنشون در اختیار خودشون باشد. یا این شفعا شفاعت اونها در اختیار خودشون باشد. اصل هستی اونها و شفاعت اونها مرهون فیض خداست. اصل هویت اونها و وسیله بودن اونها مرهون فیض خداست. ما اگر استشفا میکنیم اینها رو شفیع قرار میدیم، اگر توسل میجوییم اینها رو وسیله قرار میدیم، برای این است که اینها هویتن و شفاعتن، هویتن و وسیلتن مخلوقند و مربوبند و فقیر الالله. دیگران بت پرست ها چون این تحلیلات عقلی رو ندارن، در محدوده حس به همین ها بها میدن، اینا رو شفیع میدونن اما در شفاعت مستقل، اینا رو مقرب میدونن اما در تقریب مستقل. اگر از اونا سوال بکنید که چرا اینها رو عبادت میکنید، میگن ها اولئک شفعاء اونا عند الله. از اونا بپرسید که چرا اینها رو بپرسید، میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ولی اگر از اونا بپرسید کی اینها رو مقرب کرده، کی اینها رو شفیع کرده، میمونن میگن خودشون شفیعن، خودشون مقرب. فرق موحد و مشرک همینجاست که او عاقلانه میاندیشد، این رو حس و تجربه، چون این محسوس است به این بها میدهد. و او مسئله انا وجدنا آبا علا علا امه و انا علا آثاره مهتدون مقتدون و مانندون هم که در همین مدار حس و تجربه دور میزند هم تأیید کننده این مسئله است. اینه که ذات اقدس ایران فرمود ابلو کن آبا هم لا یعلمون شعم را یعقلون. خب اونها اهل عقل و برهان نبودن، شما درست بیندیشید. این ابتلایی که در وثنیین حجاز بود، هم در گذشته هم در امروز، در براهمه و بودایه های مشرق زمین هست. شما وقتی به کتاب های اصلی اونها مراجعه میکنید، میبینید منزه از این آلودگی هاست. اون ایامی که سیدان استاد این بخش المیزان رو مرقوم میفرمودن، یه جلسه رسمی بود با بعضی از اساتید دانشگاه که سانسکریت بلد بودن، زبانشناس بودن. این اوپانیشاد را که تقریبا 40-50 تا رساله است اونجا بحث میکردن. بسیار از این مباحث را از اوپانیشاد ایشون نقل میکنن، هم از اوپانیشاد نقل میکنن، هم صفحش ذکر میکنن، هم مطلبش بازگو میکنن. این اوپانیشاد که تقریبا مجموعه 40-50 تا رساله است، مال بزرگان و عرفای مشرق زمین است، یعنی سرزمین هند. اونها این اوپانیشاد را که ترتیب کردن به منزله خاتمه کتاب مقدس ویداست. ایشون فرمود این کتاب را، این 50 رساله را اگه کسی خوب بررسی کنه، می‌بیند به اینکه این براهمه، اون دست‌اندرکاران اولیشون به خدای معتقد بودن که لم یرد و لم یولد و لم یکن له کوفا احد است. به خدای معتقد بودن که هویت ازلی و ابدی و سرمدی دارد. به خدای معتقد بودن که محیط به کل شیء است، علیم به کل شیء است، قدیر به کل شیء است و مانند. این چنین نیست که اون برهم اولیشون، اون دست‌اندرکاران اولیشون معلمان شرک و وثنیت و سرمیت بودن. فاصله بین اونها و بین توده مردم را علمای خردمند و عقلندیش تأمین میکردن. اینا که رخت بربستن، یه عده اهل ریاضت و معرفت موندن با بقیه توده مردم. این راه های سگانه معرفت را ایشون اونجا تبیین میکنن تو همین بخش پایانی المیزان. قبلا هم عرض شد که حتما، یعنی حتما این رو خوب پیش مطالعه کنید، بعد مباحثه کنید، بعد روش دقت کنید، سوالاتش مطرح کنید. این 27 صفحه نظیر کفایه و مکاسب نیست که کسی یک بار درس بخونه بفهمه. تفسیر یعنی تفسیر. این گوی به این میدان شما بررسی کنید، ببینید که اینا رو با مطالعه میشه فهمید یا نه. حتی با درس خوندن هم میشه فهمید یا نه. اینا یه استاد خصوصی میخواد که تبیین بکنند که نقش عقل چیست، چجور عاقله و عقل اگر از جامعه فاصله بگیرد مسئله صنمیت و وثنیت بت‌پرستی پدید میآید. فرمودن به این که سلطان معارف که وحی انبیاست، که دست دست کسی نیست، مخصوص انبیا و اولیاست، این انسان معصوم است که با وحی سر و کار دارد. بعد از اون عرفا هستن که اهل کشف، نظیر حارثه ابن زید اونطوری که مرحوم کلی رضوان الله علیه عمل بکنن، که این به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد به این که حضرت فرمود به این که چرا وضع این طور است، خیلی رخسار زرد است، عرض کرد اصبحت و موقینن، فرمود هر چیزی یقین، هر چیز حقیقت دارد، حقیقت یقین تو چیست؟ عرض کرد اصبحت و کعنی انظر الى عرش الرحمن بارزا و انظر الى الجنه و اهلها و الى النار و اهلها و مانندان. عرض کرد گویا من عرش خدا را میبینم، بهشت را میبینم، جهنم را میبینم، اهل بهشت را میبینم منعمن، اهل جهنم را میبینم معذبن. این همون بیان روشنی که است امیر سلام الله علیه در خطبه متقینی که در نهج البلاغه برای حمام توصیف کرد که مردان با تقوا کسان هستند، کن و جنه که من قدر آها به هم فیها منعبون هم و نار که من قدر آها به هم فیها معذبون. این است، اینا در حد کعنه است که به اصطلاح مقام احسان است. مقام احسان این است که انسان به جای برسد که گویا میبیند، گویا بهشت میبیند، گویا جهنم میبیند، گویا عرش میبیند. این مقام کعنه است. بالاتر مقام انده است که وجود بارکه است امیر سلام الله علیه به اون مقام رسیده که فرمود ما کنت اعبد رب لم اره اف اعبد رب لم اره. این انده است نه کنده. پایین تر مقام احسان است، به اصطلاح مقام کنده است. از رسول خدا صلی الله علیه وسلم سوال کردن که احسان چیست، یا ما چگونه خدا را عبادت بکنیم؟ فرمود احسان است که ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. این تو نهج الفصاحه حضرت هست، در جوامع روایی ما هم هست، هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها نقل کردن، که فرمود احسان اینم، احسان مقام است، نه اینکه احسان کسی نسبت به غیر کار خیر بکند، این مراد نیست. یک، احسان یعنی فعل فعلا حسنا، اینم نیست. یه وقتی میگو این فرون شخص احسنه یعنی عطا به فعل حسن، این مراد نیست. یه وقتی بگیم احسنه یعنی اعطا غیرا انعم الی الغیر و افضل الی الغیر و اکرم غیرا، اینم مراد نیست. احسان این دو معنا دو فصل اخلاقی است و رأسا از بحث عرفان بیرون است. احسان مقام است، منزلت است، جوری خدا را عبادت کردن که گویا او را ببینن، که ان مقام احسان است، کاری با اون دو فصل ندارد. یه وقتی میگیم ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یه وقتی میگیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یه وقتی میگیم بالوالدین احسانا، اینا بحث‌های اخلاقی است که دون فلسفه است. عرفان فوق فلسفه است. احسان ان تعبد الله کأنک تراه. این بیان نورانی حضرت یه سرفصل خاصی دارد برای اهل کشف و شهود. خب اگر کسی به حد حارثه ابن مالک رسید، گفت انظر الى عرش الرحمن بارزا، اونا مال اوحدی مردم، اگر حکمت و کلام نباشه، اگر عقل و استدلال و برهان نباشه، اگر تحلیلات عقلی نباشه، فاصله بین عارفان و توده مردم زیاده. اینا که اهل استدلال و عقل نیستن، اگر خردورزان جامعه مشکلات دینی را برای اونها تحلیل نکنن و معقول نکنن، اینا به حسن در میدن. عهد المحذوره اینا را تعقیب بکند، یا کمونیستی یا بهائیت یا وثنیت، یا رأسا همه چی رو منکر میشن بر اساس حسگرایی. اون وقتی که انقلاب شاه و کبیر متاسفانه مطرح بود، خروشچف که مسئول رسمی شوروی سابق بود، این حرف زده که روزنامه ها نوشتن که میگفت معاذ الله خدایی نیست وگرنه ما هم میدیدیم. این ما هم میدیدیم برابر ارن الله جهرتن هست، لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن است و محصول حسه. ما چیزی رو باور داریم که ببینیم، حالا یا با چشم مسلح یا بی سلاح. این خطر حسگرایی است، یا اون است یا وثنیت و صنمیت و بت پرستی است. ایشون بعض این که فرمود در درجه اول وحی انبیاست، بعد شاگردان ویژه اونها به نام عارفان و اهل کشف شهود نظیر حارثه بن مالک، نوبت به عقلا و علما میرسد که وارثان انبیا هستند. سهم حوزه و دانشگاه در این قسمت است و فراوان هم است. اگر علما نباشند، اگر مبلغان الهی نباشند، اگر مبینان نباشند، اگر فقیهان و متکلمان ما نباشند، توده مردم به احد المحذورین تندر میدن، یا الهاب یا شرک، به کلاهما فی النار. عقل نقش تعیین کننده دارد. خدای سبحان در همه موارد استدلال میکند، میگه خب شما که بت‌ها را میپرستید برای چی میپرستید؟ آیا کار به دست اینهاست و اینها مستقل در کارند؟ یا شما قبول دارید بالاخره اینها وسیلن، اینها شفیعن؟ اگر رزق میخواهید، اگر سلامت میخواهید، اگر فرزند میخواهید، اگر حیات میخواهید، اگر شفا میخواهید، هر چی میخواهید، اینا وسیلن و شفیعن به گمان شما. کار سرانجام به دست کیست؟ به دست خداست. خدا هم که محدود نیست، معکم اینما کنتم، خب از او بخواهید. اون چی که در تحلیل سوره مبارکه یونس به مانند آن آمده در همین راستاست. می فرماد به این که در سوره مبارکه یونس که بحثش قبلا گذشت، فرمود شما هر تحلیله بکنید بالاخره کار به خدا میرسد، چرا به این بت‌ها سر می‌سپرید؟ آیه 31 به بعد سوره مبارکه یونس این است: قل من یرزقکم من السماء والارض، رازق شما از آسمان و زمین کیه؟ امن یملک السمع والابصار، مالک چشم و گوش شما کیه؟ خب شما میتونید این چشمتون رو ببندید و بمیرید، یا کسی باید به شما اجازه بده؟ اونایی که اجازه نگرفته در این اسنا مردن، اگه کسی نباشه چشم اینها رو جمع بکنه، بدنشون گرم است چشم اینها رو جمع بکنه، یه منظره بدی دارن. نیروی سامه اینطور است، نیروی باصره اینطور است، هیچ قدرتی برای بشر نیست. انسان نمیداند آیا این چشمی که باز کرده است میتواند ببندد و بمیرد یا در همین حال میمیرد. همون شما مالک چشم گوش نزدیکترین عضو شماست، مالک اون نیستی. اما یملک السمع والابصار، آیا شما مالکید یا بت‌ها؟ نه شما مالکید نه بت‌ها. و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، خلاصه امر و من یدبر الامر، اون مدبر حقیقی کیه؟ آیا بت‌های شما یا بت‌های شما وسیلن شفیعن؟ منتها شما در شفاعت و وساطت وسیله بودن اینا رو مستقل میدونید. این همه معنای ارباب المتفرقون خیر ام الله الواحد القهار است. اینا رب بدهید. معنی ربوبیت هم همین است که اینها در شفاعت و در تقریب مستقلن. قرآن دو تا برهان اقامه میکند که نه اینها لائقن، برای اینکه الهام ارجر یمشون بها، الهام عیدین یتشون بها، الهام آزان یسبهون بها. اینا اگه یک مگسی بیاد رو اینها بشیند، اینا نمیتونه از خودشون دفاع کنن. ضعف طالب به ما برثوم و یسلب هم و زباب و شیئن لا یسترقزو من ضعف طالب و مطلوب. خب اگر چیزی رو مگس از اینا بگیره، اینا نمیتونن دفاع بکنن. کسی که در برابر مگس ضعیف است چه مشکلی بر شما حل میکنه؟ اینه که فرمود ضعف طالب و مطلوب. پس از اینا کاری ساخته نیست. از اون طرف هم ذات اقدس الهام که معکم اینما کنتم میمونه مسئله شفاعت. خدا به اینو شفاعت اجازه شفاعت نداد. منزل لذی اشفا و اندهو الا به ازنه اونم لا یملکون شفاعت الا من اتخذ اندهو اندهو اهدا. خب پس از این جهت شما وچی ندارد که اینا رو بپرستید. ارباب متفرق بودن یعنی به اینها سبقه استقلال دادن در مسئله شفاعت و در مسئله تقریب، فرمود اینا نه مستقلن در شفاعت نه مستقلن در تقریب. فذالکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. این هم از اون ابتکارات اعجازی قرآن کریم است که اصطلاحاً بهش میگن احتباق. احتباق از محسنات بدیعی است که نمونهاش فراوان گذشت. احتباق که از محسنات بدیعی است این است که ما چهار امر داشته باشیم، هر دو امر مقابل یک دیگر باشند، ما برای اینکه تکرار نکنیم، تفصیل نداشته باشیم، در بین این امور چهارگانه دو امر ذکر میکنیم، یکی از اول یکی هم از دوم. اولی رو که ذکر کردیم مقابلش ذکر نمیکنیم، حذف میکنیم. دومی رو که ذکر کردیم مقابلش حذف میکنیم، ذکر نمیکنیم تا مخاطب خودش بفهمد. اینجا از سنخ احتباک است. فرمود مازا بعد الحق الا الضلال. ما چهار امر داریم، یکی حق است و دیگری باطل، یکی هدایت است و دیگری ضلالت. این دو به دو مقابل همان. اگر خواستیم خیلی تفصیلی سخن بگوییم میگوییم مازا بعد الحق الا باطل، مازا بعد الهدایت الا الضلال. اگر کسی خواست نظیر قرآن ایجاز اعجازآمیز داشته باشد، این چهار امر را به دو امر تحلیل میکند، طوری که هم مطلب را ادا کرده باشد هم مخاطب عاقل و خردورز فهمیده باشد. فهمود مازا بعد الحق الا الضلال، نه الا الباطل. در مقابل حق که ضلالت نیست، در مقابل حق باطل است. چون در مقابل حق باطل است و باطل ضلالت است، لذا اینها را موجزن و معجزتن به این صورت تبیین کرد. این رو بهش میگن احتباق. مازا بعد الحق الا الضلال، نفرمود مازا بعد الحق الا الباطل. مشابه همون آیه که تو سوره مبارکه یاسین است. در سوره مبارکه یاسین هم چهار امر است. بالاخره انسان یا زنده است یا مرده، زنده یا مؤمن است یا کافر. یه حیات داریم در مقابلش ممات، یک ایمان داریم در مقابلش کفر. اگر این چهارتا را جداگانه ذکر بکنن میشه تفصیل و ساده سخن گفتن و عامیانه حرف زدن. اگر این چهارتا را تلخیص بکنیم، اما جوری تلخیص بکنیم که فایده همون چهارتا را میرسوند، اینو بهش میگن صنعت احتباق. در آیه سوره مبارک یاسین فرمود لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. فرمود بالاخره انسان یا زنده است یا کافر، یعنی انسان یا مؤمن است که حیات دارد یا کافر است که مرده است. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. در بین این مقابل های دوگانه حی و میت حی ذکر شده، در بین مقابل های مؤمن و کافر کافر زنده شده. یعنی انسان یا زنده است یا کافر، یعنی مؤمن زنده است و کافر مرده است. اینو میگن احتباق. به هر تقدیر فرمود فمازا بعد الحق الا الضلال. اونا در این تحلیل عقلی مشکل جدی دارن. لذا در سوره مبارکه مؤمنون هرچه خدای سبحان میخواد از اینا اقرار بگیرد، اینا یلغون السنتهم، در پاسخ دادن زبان میگردونن، دهن میگردونن، درست جواب نمیدن. سوره مبارکه مؤمنون ملاحظه فرمایید، فرمود ما هر جور سوال میکنیم اونا برابر سوال ما جواب نمیدن، یه جور دیگه جواب میدن. آیه 84 به بعد سوره مبارکه مؤمنون برند فرمید مثلا ما یه جور سوال میکنیم، اونا یلوون ارسنت هم جوده جواب بدن، بلاخره جواب ما رو نمیدن. قول شما از اینا بپرس، لمن الارزو و من فیها ان کنتم تعلمون. اگه شما ادعای علم میکنید میگید میدونید، این زمین و آسمان مال کیست؟ سیقولون لله. اینجاش درست. خب اگر اینجور درست است، شما در ملک خدای سبحان که داره زندگی میکنید باید از او اطاعت کنید. پس قول من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. رب اینا کیه؟ سیقولون لله. میبینید این سوال با جواب هماهنگ نیست. خب جواب ما رو چرا نمیدید؟ ما میگیم کی اینها رو میپرورونه؟ بگویید الله. چرا میگید لله؟ اون سوال اولتون به اون اصل نظام خلقت و مالکیت برمیگردد. از شما اقرار گرفتیم که این بدنه مال کیست؟ شما گفتید مال خداست. خب پس مالک اصلی اینه. خب اگر اینها ملک و ملک خداست، کی اینها رو مدیر داخلی است کیست؟ مدیر مدبر اینها کیست؟ مدیر اینها کیست؟ کی اینها رو اداره میکنه؟ بگید الله. چرا میگید لله؟ قول من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. سیقولون لله. اونجوری که باید جواب بدن جواب نمیدن. آیه بعد قول من به یده ملکوت و کل شیء و هو یجیر و لا یجار علیکی. زمامدار همه است. سیقولون لله به جایی که بگن الله. این همون مشکل وثنیت است که رسوب کرده نمیذاره اینا درست جواب بدن. لذا ذات اقدس اله از اینا اقرار میگیره، میگه بالاخره این رب شما که شفیع است و وسیله است، کار را خودشون انجام میدن یا بالاخره باید به خدا منتهی بشه؟ بالاخره باید به خدا منتهی بشه. او هم که معکم اینما کنتم است. فرمایش سیدن استاد رضوان الله علیه است که اگر نباشن علمایی که این مطالب وحیانی را تحلیل بکنن، تبیین بکنن، استدلال بکنن، برهانی بکنن، از عرفا کاری ساخته نیست. برای اینکه اونها مشکل خودشون حل میکنن. طوبی لهم و حسن مآب. اونا سرگرم چیز دیگر. و انبیاء علیهم السلام هم بهترین وسیله‌ای که دارن همین برهان عقلی است. اگر معاذالله برهان عقلی و تحلیل عقلی و تبیین عقلی در دستگاه رسالت انبیا نبود، خب اونا حقایق را کشف میکردن و به صورت مصنی میفرمودن. خب مردم چی میفهمیدن؟ یا انکار محض بود میشد الهام، یا وثنیت و صنمیت بود نظیر اون چی که در هند و امثال هند است. وگرنه این اوپانیشاد رو ایشون میفرماد که این 50 رساله علمی است. اینا میگن خدایی که ما معتقدیم لم یلد ولم یولد است ولم یکن له کفوا احد است. شما این خدا رو الان برای براهم و بودایی ها نمیبینید. اونی که در هند الان حکومت میکند همین بت پرستی است. اوحدی اونها ممکن است بفهمن. مشکل اونها کمبود حوزه های علمی است. یعنی علمایی که بتوانن این معارف را تبیین عقلی بکنن. اگر تبیین عقلی شد هم خودشون میفهمن، هم جامعه میفهمد، هم از خطر الهاد بیرون میان، هم از خطر وثنیت و صنمیت. لذا بهترین راه همون تفکر عقلی است. البته سودآورتر از تفکر عقلی اون تهذیب نفس است، اون مشاهده است، ولی اون بهره همه نیست. و اگرم بهره کسی شد، تا انسان سرمایه عقلی نداشته باشد نمیتواند اون مشهود را معقول کند. وقتی مشهود را معقول نکند همین مشکل پیش میآید. خب این سه قسمت رو تو این بحثی که ایشون فرمودن ملحقون به ما تقدم، اول بحث تناسخ است، این رو ملاحظه فرمایید. تو این بحث این رو دارن میفرمان به این که اون چرا که بزرگان براهم و اینها آورده بودن جریان حشی الله بود، نه تناسخ. در مسئله معاد تو نوبت‌های قبل هم ملاحظه فرمودید این بحث را که اگر کسی ثابت کند روح مجرد است و انسان با مردن نابود نمی شود، این نافع هست، لازم هست، ولی کافی نیست. چون این را تناسخی هم قائلن، میگن انسان این چنین نیست که همین هیکل خاص باشد که در تالار تشریح اربن اربا می شود. روحی دارد مجرد، بدن را که رها کرده به بدن دیگه تعلق بگیرد. تا تناسخ ابطال نشود معاد ثابت نخواهد شد. پس اثبات تجرد روح در عین حال که لازم است کافی نیست. دو، کسی ثابت بکند که خدای سبحان عادل است و چون خدای سبحان عادل است در این نظام ظلم های فراوانی رخ داده است، اگر خدای سبحان از این ظالمان انتقام نگیرد مطابق با عدل او نیست و خیلی از ظالمان مرفهانه زندگی کردن و مترفانه مردن، اگر از اینا در بعد از مرگ انتقام گرفته نشود مطابق با عدل الهی نیست، این در عین حال که لازم است باز کافی نیست. یا تناسخی هم همه قبول دارن، میگن بله نظام نظام عدل است، باید از تبهکاران انتقام گرفت، لکه انتقامش به این است که اینها بعد از مرگ این روح را که بدن را رها کردن تعلق میگرن به بدن نوزای دیگر، اینقدر میچشن عذاب به سرشون میاد تا جبران بشه. نه برهانی که حد وسطش عدل است، نه برهانی که حد وسطش حکمت است. این براهین معروف کتاب های کلامی اینا کافی نیست. لذا غالب متکلمان ما بحث جدایی دارن فی بطلان تناسخ. تناسخی که باطل میکنن اونگاه حکیم بودن خدا یه برهان است که حد وسطش حکمت است، عادل بودن خدا برهان دیگر است که حد وسطش عدل است، تجرد روح هم که مبدا قابلی است. اینا هم از نظر مبدا قابلی از تجرد روح کمک میگیرن، هم از نظر مبدا فعالی از حد وسط عدل خدا مدد میگیرن، هم از نظر حد وسط حکمت خدا مدد میگیرن. میگن چون خدا حکیم است، چون خدا عادل است، پاداش کیفر باید باشد و در این دنیا نیست به بطلان تناسخ، چاره جز بعد از دنیا نیست میشه معاد. از این به بعد مسئله برزخ و اینا حل است. این اصل اثبات حیات بعد الموت است، اونم فی الدار الاخره که ان الدار الاخره له حیوان، نه اصل حیات بعد الموت. این معارف بلند متاسفانه به صورت تناسخ الان در بین هندی ها و هندوها و بودایی ها مطرح است. اونا مبتلا به همینن، در حالی که اون رهبران اولیشون و خردمندان اولیشون از مسئله تناسخ چنین که از مسئله تجسم و از ذهن از این مسئله هم ببرن. ایشون میفرمان فقدان این براهین عقلی، کمبود علمای خردمند که با قلم و بیانشون مطالب را تحلیل کنن بگوین دنیا هر که هست داره تکلیف را میگذراند نه داره مجازات، چاره اینی چون این نیست، اینا گرفتار تناسخ شدن. بعد میگن به این که اون ارواح اگر در صدد تهذیب و تزکیه بودن و منزه شدن به اون برحما و برحمن منتقل میشون، به اون ملحق میشون، به لقای او بار میابند و برای همیشه زندن، دیگه به بدنی تعلق نمیگیرن. اگر نه راه فاسد را طی کردن مرتب در ادوار و اکبار به این ابدان منتقل می شوند تا اینقدر بچشن که استحقاق با استحقاق خودشون برسن. برای اثبات توحید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مأموریت یافتن که بگوین کل عالم را خدای سبحان آفرید و کل عالم را خدای سبحان اداره بکند. پس از طرف خدای سبحان که مبدع فاعلی است، او به کل شیء قدیر است، به کل شیء علیم است، معکم اینما کنتم و مانندون. از طرف مبدع قابلی هم آمده است این تفاوتها را برداشت، فرمود نه نژاد و قومی به خدا نزدیکتر از نژاد و قوم دیگر است، این یک. نه فردی از فرد دیگر به خدا نزدیکتر است، دو. این تساوی اقوام یک اصل است، تساوی افراد اصل دیگر است. این که می‌بینید در قانون اساسی جمهوری اسلامی اینا یک جا نوشته نشده، در زیر یک اصل نوشته نشده با اینکه ممکن بود اینها رو در یک متن در زیر یک اصل بنویسن با یک خط، اینها رو جدا کردن سرشینه. اون یه اصل است به نام تساوی اقوام و نژاد، این یه اصل است به نام تساوی افراد. این دوتا اصلی که مستقلن و در قانون اساسی جداگانه آمده، در سوره مبارکه حجرات هم جداگانه مطرح شده. در سوره حجرات آیه ده به بعد، اونجا که فرمود انما المؤمنون اخوه، فرمود یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهن. هیچ قوم دیگر را تحقیر نکند، مسخر نکند، مسخره نکند، اهانت نکند، توهین نکند، برای اینکه شاید اونها از اینا بهتر باشند. تفاوتی که بین اقوام نیست، تفاوتی که بین نژادها نیست. حالا یه نژاد خود را برتر بداند به نام صهیونیست، یه تفکر خرافی و افسانه است. این مال تساوی اقوام و نژادها که برای اون دیگری شاید از شما بهتر باشد. چرا این قوم اون قوم مثلا، چرا صهیونیست اسرائیل فلسطینی ها را تسخیر بکنه؟ شاید اونا بهتر باشن این دلا برو کرامت. در جریان افراد آیه 13 این است، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. این مال تساوی افراد است نه تساوی نژاد. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگه ما قبیله کردیم، یه شناسنامه طبیعی است. اون روز که شناسنامه نبود، الان هم بالاخره شناسنامه بین المللی همون شناسنامه طبیعی است. ما افراد رو با چهره ها میشناسیم، شرقی است یا غربی است، این فارس است یا عرب است و ماننده. فرمود ما اینا اختلافی که برای این اقوام و ملل و چهره ها و امثال زاره قرار دادیم، من یک در رو بشناسی. همین انسان که نمیتواند یه شناسنامه بین المللی بگیره، با زبانهای گوناگون صد ده ها زبان هست آشنا بشه، خودش معرفی کنه که این چهره او معرفی اوست که شرقی است یا غربی است، لهجه او هم و اختلاف و السنتکم و الوانکم معرفی اوست که این عرب است یا عجم. همون اینا برای معرفی است، لتعارف و یکدیگر را بشناسید. اصل کلی این است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر فردی در هر جایی وقتی با تقوا بود کریم است، اتقا بود عند الله اکرم است. این مال تساوی نژاد، اون مال نژاد، این مال افراد. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از فتح مکه اون سخنرانی معروف رو کردن در همین راستا بود. فبود که ان الله سبحانه و تعالی به وسیله اسلام اون نخوت جاهلی و تفاخر جاهلی را برداشت. لا فضل العربی لا عجمی ولا العجمی لا عربی. و معیار فضیلت تقواست، به انسان با تقوا هم که فخر فروش نیست. خب خودش رو با دیگران بنده خدا دانست و همه را در برابر قانون الهی یکسان دانست، گرچه قانون همه یکسان نیست، هر کسی برابر خودش قانون خاص خودش دارد. اونگاه این می شود توحید، هم افراد را یکسان کرده است، هم اقوام را یکسان کرده است، هم حضور خدا، سلطه خدا، سیطره خدا، معیت خدا را نسبت هم یکسان کرده است. از اون طرف فرمود معکم اینما کنتم، این چی نیست که یه جای باشه یه جای نباشه. از این طرف هم فرمود به این که نکرمکم عند الله اتقاکم لا یستر قوم من قوم انا خلقناکم من ذکر و انثی و انتم. این توحید فراگیر و همه جانبه را با عقل بیان کرده است، خودش با وحی یافت. این در صدد این نبود یک گوشه بشیند فقط حارثه ابن مالک تربیت کند. حارثه ابن مالک هم راش باز بود. اونم فرمود به این که لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم، اگر به فهمیده هاتون که عالمانه و عاقلانه فهمیدید عمل بکنید، شما میرسید به رای حارث، شما بهشت میبینید، جهنم میبینید. این شب عاشورا همونم همین بودن دیگه، چون مارک سید شاه سلام الله نشون داد از همین قبیل بودن. اونی که امام باقر سلام الله علیه در سرزمین عرفات نشون داد از همین قبیل بود، اون که امام سجاد سلام الله علیه در سرزمین عرفات نشون داد از همین قبیل بود. باطن افراد دیدن، آینده را دیدن، قیامت را دیدن، بهش و جهنم دیدن نبود، اما اینا مال اوحدی از انسان هاست. اونی که زمامدار رهبری جامعه است عقل است و عقل است و عقل است و عقل. اگر این نباشد احد المحضورین هست متاسفانه. والحمدلله.